ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرودگاه کابل زیر نظر نیروهای آمریکایی بازگشایی شد. طالبان برای کارکنان و مقامات دولتی افغانستان عفو عمومی اعلام کرد. معاون پلیس امنیت میگوید حدود 3000 نفر در تهران واکسن تقلبی تزریق کردند. فرودگاه کابل در نخستین ساعات روز سه‌شنبه زیر نظر نیروهای آمریکایی بازگشایی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ژنرال آمریکایی گزارش داد که اکنون کنترل پروازها و حفظ امنیت فرودگاه کابل در دست نیروهای آمریکایی است. در چند ساعت گذشته دست کم 2 هواپیمای ترابری آمریکایی حامل 1 واحد ارتش و 1 واحد تفنگدران دریایی آمریکا در این فرودگاه بر زمین نشسته است. روز دوشنبه هزاران نفر به امید خروج از کشور به فرودگاه کابل هجوم بردند. گروه طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد همه کارکنان و مقامات دولتی در افغانستان را مشمول عفو عمومی کرده است. طالبان پیش از این گفته بود که امنیت دیپلمات‌ها و کارمندان خارجی را تأمین خواهد کرد و این افراد می توانند به کار خود ادامه دهند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از مقام‌های دولت خواسته بود کشور را ترک نکنند و افزوده بود که این گروه قصد انتقام ندارد. در این میان تصاویر تایید نشده ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد اعضای طالبان افرادی را که با سفارت‌های خارجی و به ویژه نیروهای آمریکایی کار می‌کردند پس از شناسایی مجازات می‌کنند. یک مقام پلیس امنیت در ایران روز سه‌شنبه خبر داد که یک باند 4 نفره در کرج دست کم به 3000 نفر در تهران واکسن تقلبی فروختند. سعید راستی معاون عملیات پلیس امنیت افزود که برخی از دریافت کنندگان واکسن مبالغی از 7 میلیون تا 20 میلیون تومان برای یک دوز این واکسن پرداختند. به گفته وی اعضای این باند که در استان البرز بازداشت شدند، پوکه و شیشه واکسن‌های استفاده شده در یکی از بیمارستان‌های کرج را پر کرده و به مردم به عنوان واکسن کرونا فروختند. او نگفت که واکسن‌های تقلبی با چه ماده‌ای پر می‌شده است. فرشته طاهرپور از تهیه کنندگان با سابقه سینمای ایران صبح روز سه‌شنبه بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. منوچهر شاهسواری تهیه کننده سینما و مدیر عامل خانه سینما در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرد. فرشته طاهرپور به عنوان رئیس انجمن کارفرمایی تهیه کنندگان فیلم بارها مطالبه واکسیناسیون هنرمندان را مطرح کرده بود. خانم طاهرپور تهیه کننده و فیلمنامه نویس در سال 1331 در تهران متولد شد و در کارنامه حرفه‌ایش میتوان به تهیه کنندگی آثاری چون گلنار، پاتال و آرزوهای کوچک، مدرسه پیرمردها، وقتی همه خواب بودند، زن دوم، خاله قورباغه و آینه های روبرو اشاره کرد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری در ارتباط با مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 پس از گذشت یک هفته بار دیگر از امروز سه‌شنبه جلسه سه روزه خود را در سوئد آغاز کرد. یکی از شاهدان این محاکمه مهدی اصلانی از جان بدر بردگان این گونه کشتارهاست که در گفتگو با شهرام میریان ابتدا درباره اهمیت این محاکمه بی‌سابقه در سوئد چنین می‌گوید. مهدی اصلانی:
زمانی که 18 آبان سال 98 حمید نوری در فرودگاه آرلاندای استکهلم بازداشت شد توسط دادستانی سوئد، تصور نداشتم که این در واقع بتونه تداوم داشته باشه و الان چیزی نزدیک به 2 ساله که حمید نوری در بازداشت به سر میبره. دادگاه حمید نوری از روز 10 آگوست شروع شد. این دادگاه تا آپریل سال 2022 ادامه خواهد داشت. اونگونه که من مطلع هستم حدود 90 جلسه این دادگاه در واقع به محاکمه حمید نوری اختصاص داره. دادستانی استکهلم کیفرخواستی که علیه حمید نوری از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 صادر شده رو با 2 اتهام: اول نقض حقوق بین الملل که جنایت آشکار هست و دومی قتل صادر کرده، یعنی مشارکت در قتل. نخست میدونید که حمید نوری هویت خودش رو انکار کرده بود، اما دادستان در دادگاه پیامک هایی از حمید نوری رو در واقع ارائه کرده که او در آنها خودش رو حمید نوری یا حمید عباسی میدونید، من در زندان گوهردشت که در سال 67 بودم حمید نوری رو به عنوان یعنی نام مستعار حمید عباسی میشناختیم. پیامک هایی از حمید نوری یا عباسی به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه و علی فلاحیان وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی فرستاده که بسیار بسیار برای دادگاه پر اهمیت و نشان از ارتباط حمید نوری با این عناصر داشته.
آقای اصلانی، در محاکمه حمید نوری در 3 روز اول دادگاه سوئد در هفته پیش روی چه مواردی دست گذاشته شد؟
در واقع پرداخت شد به نقش او در بازجویی از زندانیان پیش از حضور اونها در مقابل هیئت مرگ. به گفته دادستان سوئد زندانیان رو تعدادشون رو به سلولای انفرادی منتقل میکردن، نوری به اتفاق همکارانش اونها رو برای حضور در مقابل هیئت مرگ آماده میکرده. در جلسه دادگاه به نام 2 عنصر دیگه مهم در کشتار 67 در زندان گوهردشت، یکی ناصریان که نام واقعیش از شیخ مقیسه که بعد در رئیس دادگاه انقلاب شعبه 28 شد، و تقی عادلی با نام مستعار داوود لشکری، ما زندانیان اینشون رو میشناختیم. دادگاه در واقع تا آپریل هر هفته 3 روز برگزار میشه و بر اساس برنامه ریزی که دادگاه ارائه کرده، ارائه دفاعیات شخصی حمید نوری در ماه نوامبر یعنی حدود 3 ماه دیگه آغاز خواهد شد. در ضمن خود من نیز به عنوان شاهد همراه با تعدادی دیگر از متهمین چپ در واقع در ماه ژانویه باید که مقابل این دادگاه قرار بگیرم. اون چه که بسیار بسیار اهمیت داشت، وکلای حمید نوری زمین فراخی نداشتن برای دفاع از نوری. روی جنگ داخلی بودن عملیات فروغ یا مرساد تاکید داشتن تا روند بررسی و جریان دادگاه رو به سویه دیگر منتقل کنن. اونها در واقع دفاعیاتشون این بود که عملیات مرساد در سال 67 یه جنگ داخلی بوده و مصداق جنایت جنگی بین المللی نمیشه بهش اطلاق کرد. دو دیگر آن که چپ کشی یعنی کشتن چپ ها که اساسا مرتبط با به اصطلاح عملیات فروغ یا مرساد نبوده با منطق خود اینها، اونجا هم در واقع این استدلال داشتن که حکم و فتوایی از خمینی در این زمینه وجود نداره. تصور من اینه که اونا میخوان برن روی این ماجرا که ما حکم اعدام در مملکتمون قانونیه، رهبر سیاسی مذهبی وقت این حکم رو داده و کسانی هم اون رو اجرا کردن تا بتوانند حمید نوری رو در این ارتباط سبک بکنن. در مجموع من در واقع این روند دادگاه و بررسی رو مثبت ارزیابی میکنم. حمید نوری 2 ساله در بازداشت به سر میبره و اعلام محکومیت حمید نوری در واقع محکومیت بخش بسیار بسیار مهم از تصمیم گیرندگان حکومت اسلامی و به نوعی محکومیت حکومت اسلامی
آقای اصلانی، شما به عنوان یکی از شاهدان محاکمه حمید نوری، حال به ما بگین دستور کار 3 روز دوم این دادگاه که روز سه‌شنبه این هفته آغاز شده از چه قراره؟
3 روزی که در نظر گرفتن برای این هفته ادامه بررسی در حقیقت آنچه که در 2 روز اول در دادگاه حمید نوری مطرح شد. میدونید که یکی از موضوعاتی که مطرح شد مکانهایی بود که بر مبنای در واقع اطلاعات و اظهار نظر شاهدها مطرح شده بود. مکانهایی بود در زندان گوهردشت که حمید نوری اونجا در سال 67 در واقع قدر قدرتی خودش نشون میداد. ادامه بررسی در حقیقت اون یکی 2 روز اول هفته قبل هست. هفته آینده اولین شاهد یا شاکی که ایرج مصداقی باشه در روز 23 و 25 اوت باید مقابل دادگاه به شهادت و طرح شکایت بپردازه که در حقیقت شاید اولین زندانی باشه که از توی دایره و حوزه زندانیان در واقع مقابل دادگاه قرار میگیره. در ماه نوامبر باید حمید نوری دفاع بکنه و بعد همینطور شاهدها و شاکیها مقابل این دادگاه قرار بگیرن. این دادگاه یکی از پرهزینه ترین و یکی از مهمترین دادگاه‌های تاریخ سوئد.
گفتگوی بود با مهدی اصلانی از شاهدان دادگاه حمید نوری. اما محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه 83 صفحه‌ای خود برای دولت 13 به شدت به وضعیت موجود در عرصه فرهنگ و هنر حمله کرده و نهادهای صنفی مانند خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی را مهمترین مرکز تولید بحران دانسته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی داشتم، ابتدا از جزئیات برنامه این وزیر پیشنهادی پرسیدم. فرج سرکوهی:
ببینید، برنامه که ایشون ارائه دادن به مجلس سه بخش داره. یه بخشش یه تحلیل کلی هستش که در همه برنامه ها هست، با یک شعارهایی که به عنوان برنامه ارائه میشه ولی در واقع شعاره، مثلا خودکفایی در زمین کاغذ، تعالی فرهنگی، این جملاتی که در همه برنامه ها هست. اما دو بخش دیگهش بسیار مهمه. یکی این که این تحلیلی که ارائه میده از وضعیت فرهنگی ایران. خب ما خودمون میدونیم که الان سینما، تئاتر، کتاب، رسانه ها با سانسور بسیار شدید مواجه هستند و در واقع در بسیاری از زمین ها اصلا میبینیم که آثاری خلق نمیشه یا بسیار به ندرت ممکن است که اثر سینمایی خوب یا تئاتر خلق بشه و در ایران ارائه بشه. اما این که ایشون یه بخشی از این رو رصد کردن به قول خودشون در این سالها با یه نگاه بولتن نویسی، یعنی با یک نگاه امنیتی بسیار تنگ نظرانه و بسیار جذب‌گرایانه فرآورده‌های فرهنگی رو رصد کردن و آمارهایی که ارائه میدن و نظراتی که ارائه میدن این است که مثلا تقویت همجنسگرایی، نمیدونم ترویج بی‌حجابی، ترویج بی‌حیایی، هم در مورد فیلم هم در مورد گالری ها مثلا تبدیل شده به پاتوق ضد انقلاب و اینا. یعنی این در واقع نشون میده که این یک گروهی سالها نشستن و به قول خودشون رصد کردن و همه حتی همین حد از فضاهای فرهنگی که در ایران وجود داره رو ضد انقلاب میدونن، مروج بی‌حیایی و همجنسگرایی و دیگر چیزهایی که از در اینا از در اخلاقی بسیار بد است میدونن. راهکارهایی هم که ارائه میده در هر زمینه در واقع فقط یک چیز هستش: افزایش سانسور و فلج کردن عرصه فرهنگی. این نگاهی که در این برنامه هست و اون پیشنهادهایی که ارائه داده منجر میشه به اینکه همین فضای اندکی که وجود داره و همین تلاشهای اندکی هم که بالاخره موفق میشه از سطح سانسور بگذره، به وجود نیاد و کاملا فرهنگ رو فلج بکنه، کور بکنه و برگرده به این اندیشه که میتوانند فرهنگ رو تقلیل بدن به تولید آثاری که اون نگاه جذب‌گرایانه اینا رو در زمینه اخلاق و سیاست ارائه بده. مواردی که مثلا در مورد موسیقی، این میگه مثلا خانه موسیقی سبب بحران، یا مثلا میگه چرا موسیقی هایی مثل راک و متال و اینا هم گاهی مجوز گرفتن و این میخواد که فقط موسیقی سنتی با شعر عرفانی پخش بشه، که خب میدونیم این چونه میتونی یک سلیقه رو بر همه جامعه تحمیل بکنی. در زمینه سینما هم که اصلا کلا آمارهایی که ارائه داده دیگه که نمیدونم این درصد فیلم ها فرض کنیم مروج سبسی زندگی غیر اسلامی هم، یا چرا به بعضی از سینماگرانی که مشهور هستن اما موافق با رژیم نیستن اجازه داده میشه که فیلم ساخته بشه؟ یعنی از این بعد مثلا چهار تا اثری هم که به وجود میومد دیگه به وجود نخواهد اومد. در زمینه تئاتر هم چیزهایی که ارائه میده، چرا مثلا از کلاگیس استفاده شده، زنان بی حیات هم شدن، بی حجابی ترویج شده، چون این چیزهایی نیست. فکر میکنم که با این برنامه و با این نگاه وقتی وزیر ارشادی هم چه نگاهی خواهد داشت، میشه گفتش که دیگه پایان فرهنگ است. در مورد رسانه ها هم همینطور میگه که رسانه ها باید دوباره از نو تعریف بشن و منطبق بشن با اخلاقیات و هدفهای سیاسی جمهوری اسلامی. یعنی در واقع همین دو سه تا نشریه هم که احیانا وجود داره در ایران تحت سانسور منتشر میشن، منتشر نخواهند شد. این برنامه به معنای پایان آخرین رمق های فعالیت فرهنگ.
وقتی این وزیر پیشنهادی خانه سینما رو فاقد وجاهت قانونی میدونه که به گفته ایشون معدل فعالیتاش در جبهه فرهنگی معارض انقلاب اسلامی دیده میشه، این در واقع حمله ای هست به کارنامه وزرای ارشاد در دولتهای قبلی.
آمارهایی که ارائه دیگه مثلا میگه که 77 فیلم رصد کردیم، تقریبا اکثرشون فیلم هایی بودن که نباید تولید میشدن، یا در مورد تئاتر میگه، در مورد مشکا میگه، در مورد خارج سینما میگه. در واقع عرض کردم این ده بولتن نویس بودن که در این سالها نشستن به قول خودشون رصد کردن فعالیت های فرهنگی رو و همه رو منفی میبینن. یعنی این برنامه در واقع این استش که من یک نگاه نو دارم و اون نگاه نو این استش که فرهنگ نباید تولید بشه. البته مثلا وزرای ارشاد قبلی هم طرفدار سانسور بودن، طرفدار اعمال معیارهای نمیدونم به قول خودشون اخلاقی بودن و غیره و غیره. اما این نگاهی که این آقا در این برنامه دارن میگه، معنیش همین است که حتی اون چیزی که در فرهنگ ایران شده تحت سانسور هم بوده و فلج بوده، این رو هم قبول نداره. این اصولا فرهنگ رو میخواد تقلیل بده به تبلیغات برای حکومت اسلامی و جز این هیچی رو قبول نداره و همین دلیل در واقع داره خط منفی میکشه به کارنامه 40 ساله جمهوری اسلام.
بله، گفتگویی بود با فرج سرکوهی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.